در صورت تمایل برای شنیدن برنامه‌های رادیو ایران به پایگاه اینترنتی این شبکه رادیویی مراجعه کنید و شنونده آنچه می‌خواهید باشید. پایگاه اینترنتی رادیو ایران به نشانی www.radioiran.ir در خدمت شماست.
ایران را بشنویم. دلی دیرم خریدار محبت کزو لباسی بافتم بر قامت دل بود مهنت و تار محبت.
فرهنگ مردم
خداوندا به فریاد دلم رغب کس بی کس تویی موماند بی کس همه گویم تاهر کس نداره خدا یار من چه حاجت کس.
به نام خدا و سلام بر شما عزیزان شنونده و همراهان صمیمی و ثابت قدم برنامه. امیدواریم در هر کجای کشور عزیزمون ایران زندگی می کنید و اهل هر روستا، آبادی، ایل و طایفه‌ای هستین سالم، سعادتمند و پیروز باشید.
دوستان، برنامه این هفته فرهنگ مردم رو با ابیاتی از حکیم فرزانه طوس فردوسی بزرگ آغاز میکنیم.
چون این گفت آن بخرد رهنمون که فرهنگ باشد ز گوهر فزون. چون این دان که هر کس که داناتر است به هر آرزو بر تواناتر است.
عزیزان، ورزش زورخانی و کشتی پهلوانی ریشه در فرهنگ، حتوبت و جوانمردی مردم ایران داره و قدمت اون به 3000 سال میرسه. ورزش زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی به عنوان یک میراث معنوی روح و جسم پهلوان رو تربیت میکنه و رسالت اون تربیت پهلوانه. پهلوانی که نماد و اسوه اخلاق و جوانمردیه. آیین پهلوانی و زورخانه‌ای در سال 1389 در فهرست میراث معنوی یونسکو به ثبت جهانی هم رسیده.
و اما بشنوید از آداب آمادگی و کشتی گرفت. در فرهنگ پهلوانی کشتی گرفتن آداب خاصی داره که شنیدن بعضی از این آداب جالب و شنیدنیه. درباره آداب آمادگی و کشتی گرفتن براتون بگیم که بعد از اینکه استادان و پیشکسوتان کشتی شاگردانشون رو پرورش دادن و اونها رو به مرحله پهلوانی رسوندن، میدان کارزار تن به تن مهیا میشه تا آزمون نهایی شروع بشه.
در قدیم رسم بود از افراد دعوت میشد که اگر کسی آمادگی داره وارد میدان و معرکه بشه و اون شخص با گفتن کلمه من و یک دست به سینه یا شانه زدن آمادگی خودش رو اعلام میکرد و اطلاع میداد که میتونه خواسته استاد یا استادان رو عملی کنه. به این کار در اصطلاح دست به بر زدن می گفتن.
در کشتی گرفتن اولین شرط آشنایی و ادب دست دادن دو حریف با یکدیگر است و این دست دادن سنگ محکی از طرف دو حریف به حساب میاد.
دوستان در فرهنگ پهلوانی نحوه دست دادن هم بسیار مهمه. اگر کف دست دو حریف روی هم کوبیده بشه و به شتاب جدا بشه، به این معنیه که دو دشمن قراره با هم کشتی بگیرن و به اصطلاح بجنگن. اما اگر دو حریف با احترام دست هم دیگر رو گرفتن و فشردند، این معنی رو میده که کشتی جانانه و دوستانه است.
پهلوان 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 شوخ کار تا میدان تلاره و قسمم و بیقرار ناو خریط دگر دست حریم و داگر که برو برو بودیم تو جد بی خدورگر پهلوان لم میدانه کنر نمایید اگر پشت حریف لخاکه دارد دستان تراگر دار از مایه میرامه رسم دویانی همیشه لم میدانه بیش علی جان نامدی کشتی چوخ و نامر ایران و جهانه و قرب و قدر لنام خلق مخور آسانه به نتماشته که من دمیم هم پیر و جوان گشت بلندل جن پهلوان و پهلوان پهلوان لم میدانه هنر نمایید اگر پشت حریف لخاکه دارد دستان تراکن رو رسمای میرامر رسم بویانی ولی همیشه لم میدانه بیش علی جان یادنی.
عزیزان داریم از فرهنگ پهلوانی در کشورمون براتون صحبت میکنیم. خالی از لطف نیست که کمی از اولین پهلوانی که در دوره قاجار صاحب بازوبند پهلوانی شد براتون بگیم.
بله، اولین پهلوانی که در دوره قاجار صاحب بازوبند پهلوانی شد شریف چاله میدانی بود که به خاطر کشتی‌های موفقیت آمیزی که داشت زبان زد خاص و عام شد و به دربار فتح‌علی‌شاه قاجار هم راه پیدا کرد. و اما مهمترین کشتی پهلوان شریف چاله میدانی کشتی اون با یکی از پهلوانان معروف فرانسوی بود.
این قهرمان کشتی فرانسوی روزگاری به تهران آمد و با حمایت نمایندگی کشور فرانسه که در دوره قاجار به تازگی دایر شده بود حریف و به قول معروف نفسکش طلبید. پهلوان شریف تا این خبر رو شنید قهرمان کشتی فرانسوی رو به زورخونه دعوت کرد، اما قهرمان فرانسوی که تا به حال زورخونه ندیده بود و از نرمش های زورخونه این تعجب کرده بود گفت اینجا جای کشتی نیست، من در هوای آزاد و در مقابل تماشاگران کشتی میگیرم.
ماجرا به گوش فتح‌علی شاه و دربار رسید و شاه قاجار پهلوان شریف چاله میدانی را احضار کرد و بهش گفت ایران سرزمین دلاورانه، تو چرا با این پهلوان اروپایی کشتی نمیگیری؟ و شریف اعلام آمادگی کرد و خلاصه جارچی ها که همون روزنامه چی های اون دوره بودند جریان مسابقه رو توی بوق و کرنا کردند و به اطلاع مردم رسوندند. روز مسابقه در میدان ارک تهران که محل برگزاری کشتی بود جای سوزن انداختن نبود. پهلوان شریف بعد از ادای احترام به شاه قاجار با پهلوان اروپایی دست داد و هر دو پهلوان صورت همدیگر را بوسیدند و به زورآزمایی مشغول شدند. بعد از چند دقیقه صدای شادی مردم بلند شد.
پهلوان شریف حریف رو از زمین بلند کرد و بر زمین کوبید. در این موقع فتحعلی شاه مشتی سکه زر بر سر و روی پهلوان شریف ریخت و حاج محمد حسن خان نظام الدوله صدر اعظم وقت هم پهلوان شریف رو بوسید و ساعت گران قیمت خودش رو به این پهلوان ایرانی هدیه داد.
بله دوستان، پهلوان شریف چنان شریف بود که بعدها یکی از محله های تهران به نام اون به چال میدون معروف شد. خب حالا که صحبت از کشتی و پهلوانی شد، بستان گیلان میریم و ترانه گیلکی تقدیم میکنیم به نام کشتیگیر.
مرد گیلانم، کهنه پهلوانم، کشتیگیر پیرم، بند عین جوانمانم. گیل مردی کشتی فنده خیلی وقت دانم، بارم بارم این وقته، این شبه این وقته، حریف قلب کنم، زیبین سر کتنم، دارم کشتمون بینم، هیچ از نفستم کنم، هیچ از نفستم کنم، نادان کشتی گیره چین، چیک پروت کنه، اون گیل مردی کشتی فندن رو دانه. فقط حضور اینه مرگینه، خود شر شوق نوره شرگینه، وقتیم اینه شیره یاری فاقونه، دست و دنه پا تو دنه بانه. بارین بارین این رخته، این شبه این وقته، حریف قلد کنم، زمین سر کتنم، دورم کشتمون بینم، هیچ از نفستم کنم، هیچ از نفستم کنم. کشتی گیر خانه اگر میدون بداره، خوب گوشم من بر پرد مردم بداره، غیرت جی مردم به یار بوان، امت جی همه تغم خوار بوان. اگر حریف قلب کنم، زمین سر کتنم، دارم کشتمو بینم، هیچ از نفستم کنم، هیچ از نفستم کنم.
یکی از مهمترین و اساسی ترین سنت های اجتماعی سنت ازدواج و تشکیل خانواده است. در کشور پهناورمون ایران با توجه به تنوع فرهنگی اقوام مختلف، سنت ازدواج با آداب و آیین‌های زیبا و متنوعی همراهه. در این فرصت با استفاده از مطلبی ارزشمند پژوهشگر پرتلاش فرهنگ عامه برزوک، خانم زهرا جهانی برزکی، شما رو به یک جشن عروسی مفصل و متنوع در منطقه برزک کاشان دعوت میکنیم.
در قدیم مراسم عروسی در برزک هم مثل خیلی از روستاهای ایران بسیار مفصل برگزار میشد. در ابتدای کار یکی از بزرگان فامیل برای خواستگاری به خونه دختر مورد نظر می رفت و در صورت مثبت بودن جواب، مراسم پاگیره که همون تعیین مهریه و زمان عقد بود، به همراه شیرینی خوران برپا می شد. در شب شیرینی خوران خانواده عروس و داماد در خانه عروس دور هم جمع می شدند و یکی از بزرگان خانواده که معمولاً از سادات بود، حلقه نامزدی رو دست عروس خانم می کرد. بعد از این مراسم تازه کار آقا داماد آغاز می شد.
داماد برای اینکه توان و زرنگی خودشو به خانواده عروس نشون بده به صحرا میرفت و چند خروار هیزم برای خانواده عروس می آورد. مادر عروس هم وقتی داماد آیندش رو با بار هیزم می دید با سینی آجیل و منقل اسپند به استقبال اون می رفت و عروس خانم هم با شرم و حیا از خونه بیرون می اومد و شالی رو به گردن آقا داماد می انداخت.
و اما در زمستان ها که برف می بارید، داماد طبق رسم مردم برزوک بام خانه پدر عروس رو پارو می کرد. بعد از پارو کردن هم خانواده عروس جیب های آقا داماد رو پر از آجیل می کردن.
قبل از مراسم عروسی یک زن و یک مرد از خانواده عروس و یک زن و یک مرد از خانواده داماد که در اصطلاح به اونها طلبون می گفتن برای دعوت فامیل های عروس و داماد به این خونه و اون خونه می رفتن. به این کار در اصطلاح محلی طلبون کردن گفته می شد.
روز قبل از عروسی بستگان عروس از طرف داماد برای شام دعوت می شدند و داماد رو به حمام می بردند و به دست و پای اون حنا می بستند و خلاصه خانواده داماد چنان شروع قوقایی برپا می کردند که بیا و ببین.
استفاده از مطلب خانم زهرا جهانی از آداب ازدواج در فرهنگ مردم برزوک براتون صحبت میکنیم. بعد از مراسم حمام بران داماد، مادر داماد به همراه آرایشگر محلی به خونه عروس میرفت و از مادر عروس میخواست تا اجازه این کار رو بده و مادر عروس هم میگفت اجازه ما دست شماست.
البته مادر داماد برای عروس هدایایی رو آماده میکرد و اونها رو در سینی های مسی با تزیین زیبایی میچید و بعد این سینی ها رو روی سر چند کارگر حمام میذاشت و به خانه پدر عروس میفرستاد. به این خانچه ها در اصطلاح پیش عقدی میگفتند. در موقع بردن خانچه ها مردی آینه به دست و مردی هم چراغ به دست در کنار خانچه برها حرکت میکردند. این آینه و چراغ روشن نشانه سعادتمندی برای عروس و داماد بود.
این هدایا با حلحله و شادی یا به قول برزوکی ها قیه زنان به خونه عروس برده می شد. برای مراسم عقد هم پارچه سفیدی پهن می کردن و روی اون یک جلد کلام الله مجید، آینه، کاسه آب، عسل، روغن حیوانی، چند عدد تخم مرغ محلی و یک ظرف پر از گردو و بادام و فندق میگذاشتن.
در کاسه آب مقداری سبزی میریختند و این کاسه آب و سبزی برای اهالی اهمیت و ارزش زیادی داشته و برای نوشیدن اون همه عجله داشتند. بقیده مردم روستای برزوک خوردن این آب و سبزی شگون داشت.
بعد از نشوندن عروس بر سر سفره عقد و کلید زبان گرفتن یا همون دریافت هدیه از پدر داماد، عروس با اجازه بزرگترها بله رو میگفت و خطبه عقد جاری میشد.
عزیزم، داریم از مراسم جشن ازدواج در بین مردم منطقه برزوک کاشان که بسیار متنوع و دیدنی و شنیدنیه براتون صحبت میکنیم. بعد از جاری شدن خطبه عقد، وقت بردن عروس به خانه داماد بود و در این موقع پدر و مادر عروس دست دخترشون رو در دست داماد میذاشتند و با دعای خیر اونها رو بدرقه میکردند. و وقتی عروس به نزدیکی خانه داماد می رسید توقف می کرد و قدمی بر نمی داشت تا به اصطلاح پا انداز بگیره.
جوانها هم با آب و آینه و چراغ روشن به استقبال عروس می آمدن. در این موقع پدر داماد به عروس می گفت یه قدم بیا جلوتر تا هدیه رو بگیری و عروس یک قدم جلوتر می آمد. بعد داماد می گفت به خاطر من هم یه قدم جلوتر بیا و عروس خانم هم به احترام آقا داماد یه قدم جلوتر می اومد، ولی دیگه تا پا انداز یا همون هدیهشو نمی گرفت از جاش تکون نمی خورد.
داماد یا پدر داماد و عروس خانم برای خوش آمدگویی اینطور می گفتند: عروس خانم خوش اومدی، یک میش و یک بره یه قدم جلوتر. و منظور از یک میش و یک بره هم این بود که اینها پا انداز شماست. عروس خانم با شنیدن این حرف به خانه داماد نزدیکتر میشد و خانواده داماد جلوی پای اون گوسفندی رو قربانی میکردند و عروس هم پاکتی رو به عنوان هدیه برای قصاب روی گوسفند قربانی میذاشت و وارد خانه داماد میشد.
بعد از دو روز که از این مراسم میگذشت باز هم یک طلبون به در خونه های فامیل میرفت و اونها رو برای مراسم دوماد برون دعوت میکرد. بعد از ظهر اون روز هم داماد و خانوادهش به خونه پدر عروس دعوت میشدن و پدر عروس به داماد و فامیل نزدیک اون هدایایی تقدیم میکرد و روز هفتم هم مراسم جاخالگی یا همون پاتختی برگزار میشد و فامیل برای کمک به این زوج جوان در آغاز زندگیشون هر مقدار در توان داشتن پول جمع می‌کردند.
عزیزان، بعد از صحبت از آداب و رسوم ازدواج در منطقه برزوک کاشان به سراغ گنجینه ضرب المثل های شنیدنی میریم.
حتما شما این مثل رو شنیدین که میگن فلانی فیلش یاد هندستون کرده. فیلش یاد هندستون کرده یعنی بعد از مدت‌ها یه گوشه نشسته و داره به جوونی‌هاش فکر میکنه یا داره سختی‌ها و مشکلاتی رو که توی زندگی داره مرور میکنه و یک دفعه یاد روزهایی میفته که هیچ مشکلی توی زندگیش نبود.
و اما ریشه این ضرب المثل، میگن یکی از تاجران بلند آوازه به هندوستان سفر میکنه و برای کسب درآمد فیلی رو خریداری میکنه تا با بردن اون به سراسر جهان درآمدزایی کنه و به قول معروف پول حسابی به جیب بزنه. اما بعد از گذشت چند ماه که فیل رو به این طرف و اون طرف برد، فیل گوشه‌گیر شد و گوشه‌ای می‌نشست و دیگه بلند نمی‌شد. تاجر از این اوضاع به ستوه آمده بود و طبیب‌های شهر رو خبر کرد، اما هیچ طبیبی نتونست فیل رو درمان کنه. در این بین یکی از طبیب‌ها به تاجر گفت که شاید فیلش یاد هندوستان کرده و به قول معروف دلش برای شهر و دیارش تنگ شده. تاجر که روز به روز درآمدش کم و کم تر می شد، بار سفر رو بست و به هندوستان رفت تا فیل دیگه‌ای بخره. اما همین که به هندوستان رسید متوجه شد که فیل پاهاش رو محکم به زمین میکوبه و خرطومش رو تکون میده و از شادی پایکوبی هم میکنه. تا در این موقع بود که تاجر به یاد حرف طبیب با تجربه افتاد و متوجه شد که بله، فیلش فقط یاد هندوستان کرده بود و هیچ مشکل دیگه‌ای نداشت.
او استان کهن و زیبای کردستان به خاطر پیشینه تاریخی که داره یکی از مراکز مهم صنایع دستی در ایرانه و اونطور که کارشناسان عقیده دارن صنایع دستی کردستان یکی از با کیفیت ترین و زیباترین صنایع دستی موجود در کشور و حتی در جهانه.
بله، یکی از هنرهای دستی زیبای مردم مناطق کردنشین غرب کشور گیوه است که در زبان کردی به اون کلاش میگن. استفاده از گیوه در بین مردم زاگرس نشین قدمتی بیش از 2000 سال داره و به نوعی یکی از اولین پاپوشهای سنتی بشر هم به حساب میاد.
هموطنان کردمون با آغاز فصل گرما از کلاش به عنوان یک پایفسار زیبا و راحت و سبک استفاده می کنن. رویه گیوه یا همون کلاش از نخ پنبه‌ای بافته میشه و زیره اون هم از پارچه فشرده شده تشکیل شده و متناسب با محیط کوهستانیه.
البته این رو هم بگیم که گیوه تولید مشترک خانوادگیه، به این صورت که رویه گیوه رو زنهای هنرمند کرد تولید میکنن و قسمت زیرین که معمولاً به صورت تخته است و کار سخت و دشواریه و نیاز به کوبیدن داره کار مردان زحمتکش این منطقه است.
در تولید و ساخت گیوه یا همون کلاش از هیچ نوع دستگاه صنعتی استفاده نمیشه و این امر باعث شده تا زمینه اشتغال برای افراد زیادی در این منطقه ایجاد بشه.
بافت گیوه یا همون کلاش در نقاط مختلف استان کردستان به ویژه در مریوان بسیار رایجه و کلاش بافی در این دیار سابقه و قدمت 1000 ساله داره و زنان و مردان مریوانی با علاقه خاصی به این هنر سنتی مشغولند.
جالبه بدونید یکی از خیابونهای شهر مریوان به نام کلاش نامگذاری شده و در این خیابان مردان و زنان بسیاری در مغازه ها و کارگاه ها به کلاش بافی مشغولن.
این رو هم بگیم که شهرستان مریوان به عنوان شهر کلاش به ثبت جهانی هم رسیده.
هنر گیوه بافی یا همون کلاش بافی علاوه بر کردستان در ایلام، سنجان استان مرکزی، کرمانشاه، زنجان و چهارمحال بختیاری رواج داره.
امیدواریم با حمایت از این هنر سنتی داخلی به رونق تولید ملی و ترویج هنرهای دستی زیبا و ارزشمند کشورمون کمک کنیم.
سان مرداد بنیم برمول گندم حالی به تشکنه بار منه حرفای مردم به دوزیم گیبه و شال بفیم نمد و قالی زنیم مشت و اخونیم حالی ها با احالی حالی ها با احالی برو کاری به مالو با کبونگ حیاری به دوری تا تزایر بیاهیم با دیاری بیاهیم با دیاری.
عزیزان، به پایان برنامه این هفته فرهنگ مردم رسیدیم.
ساده سلام گفتیم
و صمیمی میگیم خدا حافظ.